رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهبن التقوی. واقعیت این هست که نظم جدید جهانی منهای آمریکا در منطقه در حال شکل گیری است. امروز از تنگه خیبر عربستان تا تنگه جبل الطارق در مراکش تحول و دگرگونی عمیقی در راه. همه جای جهان به لرزه افتاده. این لرزه کشورها رو متلاطم و دولتها رو متلاشی کرده. همه ما داریم این نوسانات رو مشاهده می‌کنیم. این لرزه ویرانگر یادآور انقلاب 1979 ایران یا همون 1357 شمسی است. باید قبول کنیم که یک نیروی قدرتمندی وجود داره که با الگوی مورد نظر ما برای اداره جهان مخالفه. در رأس این نیروی قدرتمند ایران خمینی و خامنه‌ای قرار داره. من هشدار می‌دهم که لولای تاریخی در حال چرخیدن است. کسانی که ایران و خطر آن را نادیده می‌گیرند سر خود را در شن فرو کردند. این جملاتی که عرض کردم اظهار نظری است از آقای بنیامین نتانیاهو که در 5 خرداد 1390 در 26 می 2011 دو سال بعد از فتنه سال 88 در کنگره آمریکا مطرح کرد. خود نتانیاهو میاد اعلام میکنه که یه زلزله‌ای در جهان هست که چرخش در به سمت قدرت‌های فعلی نیست، قدرت رهبران ایران هست. از اون تاریخی که به نظم نوین جهانی اعتراف کرده تا کنون منطقه غرب آسیا شاهد یک تحولات بسیار زیادی بوده. مجموعه این تحولات با اختلاف بسیار فاحش به نفع مقاومت در منطقه شده، به ضرر آمریکا و طرفدارانش بوده. از شکستن کمر داعش بگید سربازان نیابتی آمریکا و اسرائیل گرفته در عراق و سوریه، تا شکست پروژه آمریکا تو یمن، تا بحران روزافزون در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تا خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان. در اروپا هم تحولات زیادی رخ داده که مهمترینش جنگ اوکراین بوده. بنابر مستنداتی که دولت اوکراین داره، کشورهای اروپایی بزرگترین بازندگان این جنگ اوکراین و روسیه هستند. اظهارات اخیری که رئیس جمهور فرانسه کرد خیلی قابل تأمله. وقتی رئیس جمهور فرانسه به چین رفت، همه گفتن رئیس جمهور فرانسه میره که تذکر بده که چین باید حمایتش را از روسیه کمتر کنه، ولی ما دیدیم امانوئل ماکرون بعد از دیدار با مقامات چین و آقای شی جینگ پی اعلام کرد اروپا باید در برابر فشار برای تبدیل شدن به دنبال روی آمریکا مقاومت کنه. اروپا باید وابستگی خودش به آمریکا رو کمتر کنه. اروپا از کشیده شدن رویارویی چین و تایوان باید به شدت اجتناب کنه. تمام موازی که چین به دنبال اون بود از دهان فرانسه ما شنیدیم. فرانسه یک بار دیگه هم سابقه داره که صابون زیر پای آمریکا گذاشته. در اتحادیه اروپا ما میبینیم کشورهای مختلف دیگه اون همبستگی لازم و انسجام رو در حمایت از اوکراین ندارن. مصوب کردن که ما باید ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین رو متوقف کنیم. این یعنی نظم جدیدی در منطقه به نفع مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری است که ما باید نقشمون رو در این نظم نوین ایفا کنیم. یک از طرف دیگر واشنگتن آمریکای لاتین رو حیات خلوتش میدونست، ولی دیدیم دولت‌های ضد آمریکایی یکی پس از دیگری بر روی سر کار اومدن. یکی از مهمترین تحولات تو منطقه در آمریکای لاتین کودتا بر علیه ونزوئلا و دولت قانونی آقای مادورو بود. ما دیدیم که این کودتا با شکست مفتزهانه آمریکا به پایان رسید. این مواردی که عرض کردیم و نمونه‌های دیگری که هست همگی از نظم نوین جهانی برخلاف خواسته آمریکا و ترویکای اروپایی و رژیم صهیونیستی حکایت داره. توافق اخیر ایران و عربستان یکی از مصادیق تغییر در نظم نوین جهانی است. سال گذشته بود که رهبر حکیم انقلاب مدت‌ها قبل از اعترافی که الان دارن غربی ها میکنن از پیچ تاریخی خبر داده بود. در یک سال اخیر در فرمایشاتشون حداقل 3 بار به نظم نوین در جهان اشاره کردن. بوش پدر گفت امروز دنیا دنیای نظم نوین جهانی، نظم تک قطبی آمریکاست. میگفت آمریکا در رأس دنیا قرار داره. اشتباه کرده بود، بد فهمیده بود. از همون 20 چند سال قبل دقیق تر بگیم تا امروز آمریکا روز به روز ضعیف‌تر شده، هم درون خودش، هم در سیاست داخلیش، هم در سیاست خارجیش، هم در اقتصادش، هم در امنیتش، در همه چیزها آمریکا از 20 سال پیش تا امروز ضعیف‌تر شده. باز رهبر انقلاب در 11 آبان در دیدار با دانش آموزان هم فرمودند علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر میکنه. کی فکر میکرد عربستان سعودی بدون نظر و حضور آمریکا با ایران به تفاهم برسه؟ کی فکر میکرد که بتواند بحرین از رئیس جمهور ایران رسما دعوت کنه و مقدمات بازگشایی دیپلماتیک سفارت ایران فراهم بشه؟ کی فکر میکرد اردن به دنبال ایجاد روابطی بهتر با جمهوری اسلامی ایرانه؟ کی فکر میکرد از درون کشورهای اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری در ایران، خصوصا در منطقه های مثل سرمایه گذاری در آب، بیان با عربستان مشترکاً در ایران پروژه تعریف کنند؟ این یعنی وضعیت تغییر کرده. فکر مقاومت و جبهه مقاومت در مقابل زورگویی که گسترش پیدا کرده. عزیزان، برای اینکه بدانید من عرض میکنم دشمن صهیونیستی در سال گذشته در صحنه فلسطین 14,000 عملیات مقاومتی را متحمل شده. این 14,000 در 4 سطح بوده: سطح در صحنه نگه داشتن مردم، سطح درگیری نظامی و سطوح عملیاتی سنگین و سطوح امنیتی. 14,000 درگیری های نظامی، میانگین درگیری نظامی روزی 3 تا درگیری مسلحانه بین 2 طرف داشتیم. این حجم بسیار زیاده. ماهی 1 عملیات ویژه امنیتی که یا به جواب عملیات اسرائیل بوده یا خودش یه عملیات خاصی بوده، یعنی حتما در اون یه افسر بلندپایه امنیتی یا مسئول نظامی یا ارشد کشته و زخمی شده. غزه وارد مرحله خاصی شده. حجم دستگیری های فلسطینی ها رو ببینید میفهمید چقدر پویایی وجود داره. این وضعیتی است که ما میبینیم شکاف موجود در جامعه صهیونیستی، چون مبتنی بر مهاجرته، مهاجرت از جاهای مختلف، آفریقایی، اروپایی، آسیایی، روسی، یهودی هن همشون، ولی تضادهای عمیق خرد فرهنگی دارن و این تبدیل به بحران سیاسی شده. این دو قطبی عمیق ترین دو قطبی در 70 سال گذشته هست و بین 5 تا 5.5 میلیون نفر رو شامل میشه. وقتی 700,000 نفر در یک تظاهرات از یک کشور حدوداً 7 میلیون نفری شرکت میکنن، این عمق فاجعه است. 10% مردم. واقعیت میدانی و فکت‌های اطلاعاتی به ما میگه به هیچ عنوان اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید و امروز از هر روزی به نابودیش نزدیکتره. به امید پیروزی فلسطین و فلسطینیان بر دشمن صهیونیستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جانان من ملحیز و بشنو بانگ چاوش، جانان من ملحیز و بشنو بانگ چاوش، آنک امام ما علم بگرفت بردوش. تکبیر زن لبک رو بنشین به رهوان، مقصد سیاه و سمهای جلودان. تکبیر زن لبک رو بنشین به رهوان، مقصد سیاه و سمهای جلودان، مقصد سیاه و سمهای جلودان.